صفحه 101 سطر ششم. و کیف و لابد من ان یکون اما مع صورت توجب قبول الانفکاک و الالتیام و تشکل به سهولت او به عسر او مع صورت توجب و امتناع قبول تلک. و کل ذالک غیر مقتضی الجمعیه. دو تا ذالک داری؟ شما قبول ذالک داری؟ قبول تلچه. بله، بحثمون در صورت نوعیه بود. اولا صورت نوعیه رو بیان کردیم، ثانیا اثرش رو بر جسم توضیح دادیم، حالا میخوام اثباتش کنیم. در اثبات ایشون به این صورت وارد بحث میشه که ما در اجسام مختلف امور مختلفی رو میابیم، جسمی رو میبینیم راحت متشکل میشه، راحت جدا میشه، بعد راحت به هم میپیونده مثل آب. آب اگه بخوان از هم جداش کنید میبینید راحت جدا میشه. اگه بخواید اون دوتا آب جدا شده تو دوتا ظرف رو بریزیم تو یه ظرف به هم متصلش کنید میبینید راحت متصل. بخوان شکلش رو عوض کنید ظرفش رو عوض میکنید شکلش راحت عوض میشه. در انفکاک جدا شدن، التیام به هم پیوستن، در تشکل که حاصل این انفکاک و التیامه میبینید که هیچ مقاومتی نداره، راحت این ستا رو میپذیر. یه جسم دیگری رو پیدا میکنید میبینید که این انفکاک و التیام و تشکل رو میپذیره اما به سختی. مثلا فرض کنید سنگ، بخوان جداش کنن با زحمت جدا میشه، بخوان متصلش کنن زحمت بیشتری داره، شکلم بخوان بهش بدن که خب اونم توجه به سخت. یه جسم سومی پیدا میکنیم که اصلا هیچ کدوم اینا نمیپذیره، نه به آسونی نه به سختی، مثل فلک که نه منفک میشه فرق پیدا میکنه، نه التیام پیدا میکنه، نه بعد شکل مختلفی میشه داشته. این سه حالت رو ما برای اجسام پیدا میکنیم. در اجسام عنصری قبول این امور هست یا به آسانی یک یا به سختی دو. در اجسام فلکی امتناع از این امور هست، قبول به آسانی یک، قبول به سختی دو، امتناع سه. این سه حالت رو برای اجسام داریم. این سه حالت برای اجسام هستند و حالات واجب الوجود نیستند، یعنی حالاتی نیستند که خود به خود موجود بشن، علت میخوان. حالاتی هستند که اگر علت وجودشون داد وجود میگیرند، اگر وجودشون نداد موجود نمیشن. پس ما باید ببینیم که چه عاملی باعث شده که در اجسام مختلفه این امور مختلفه پدید بیاد. میریم سراغ اجزای جسم. یکی از اجزای جسم هیولا، ببینیم آیا این میتواند علت این امور مختلفه باشد یا نه. نگاه میکنیم میریم هیولا دو تا مشکل داره. یکی این که امتناع، یکی امتناع، یکی قبول به سهولتن، یکی قبول به عسرن. این سه تا میشن امور مختلف. این امور مختلف هست که علت میخوان، علتش رو ما در جسم که جستجو میکنیم و بریم سراغ اجزا. یکی از اجزای جسم هیولاست، ببینیم آیا هیولا میتواند عامل این امور بشود، یعنی هیولای آب و عامل سهولت، عامل قبول به سهولت باشد، حیولای مثلا خاک عامل قبول به اسرن باشد، حیولای فلج عامل امتناع باشد. آیا این شدنیه؟ به دو جهت میگیم نه. یکی این که حیولا امری قابل، هیچ فاعلیتی و هیچ تأثیری نداره، پس اصلا نباید او رو علت هیچ چیزی قرار داد. بله او علت قابلی هست فقط، ولی علت اثرگذاری که بتواند قبول رو یا امتناع رو در بعضی چیزها بیاره نیست. این اولا. ثانیا حیولا در همه اجسام لااقل در اجسام عنصری برابره، پس باید اثرش هم در همه اجسام عنصری برابر باشه. البته حیولای عنصر و حیولای فلک فرق میکنه. حالا افلاک رو بذاریم کنار، بیام که عنصر حیولای مشترکه داره، یعنی حیولای واحد داریم که همه عناصر از یه نوع حیولا و یه سن حیولا برخورد دارن. خب اگر حیولا در این عناصر مشترکه، اثرش هم باید مشترک و واحد باشه. نمیشه در یه جا سهولت رو تأثیر کند، در یه جا صعوبت رو تأثیر کند. اگر داره در عناصر تأثیر میذاره، باید در همه جا یه نوع تأثیر بذاره، یا صعوبت رو یا سهولت رو، یا قبول به صعوبت رو یا قبول به سهولت رو، در حالی که این اختلاف هست. پس میفهمیم که این اختلاف از ناحیه حیولا نیست. اولا حیولا اثرگذار نیست که دلیل اول بود، ثانیاً اثر مختلف نمیگذارد که دلیل دوم. بخش جزء دوم جسم صورت جسمیه. ببینیم این میتواند عامل این امور مختلف باشد یا نه. ظاهراً دلیل دوم ما همینه تقریبا. شما میفرمایید چون وحدت ابهامی دارد، باید تأثیرگذاریش هم مثل خودش واحد ابهامی باشد یا واحد جنسی باشد. خب همینم الان تقریبا عرض کردیم، یعنی باید تأثیرش هم واحد باشد. شما همون عرض بنده رو توضیح بیشتر دادید، زحمت بیشتر کشیدین، توضیح بیشتر خب خوبم هست. چون حیولا اگر بخواد تأثیر گذار باشد که البته نیست، باید سنس خودش رو تأثیر بذاره. چون واحد است باید تأثیرش واحد باشه، چون واحد است باید تأثیرش واحد باشه، نمیتونه متأثر باشه. بله دو بیان یعنی بله دیگه. حالا شما میفرمایید چون حیولا به خاطر ابهامش ضعیف است، نمیتواند تأثیر کند. الان میخواد ثابت کنه تأثیر متعدد نمیتونه بکنه. ما الان داریم ثابت میخواد بکنیم تأثیر متعدد نمیتونه بکنه. چون یکسان است تأثیر متعدد نمیکنه. شما بیانشون اگر به این برگرده خب درست، ولی اگر برگشت به این که ضعیف است نمیتواند تأثیر کند، این همون بیان اول میشه که اصلا نمیتونه تأثیر کنه، فقط باید قابل باشه. بنابراین بیان شما یا به اولی برمیگرده یا به دومی، پس ما بیان سومی نداریم. خب حالا این سراغ صورت جسمیه. آیا صورت جسمیه میتواند عامل این ستا باشد، یعنی عامل قبول به سهولتین، قبول به صعوبتین و امتناع، یا نمیتواند؟ جواب اینه که نمیتونه، چون صورت جسمیه در عناصر و افلاک یکسانه و امری که یکسانه اثر یکسان میذاره. چطور اثرش در اینجا مختلف شده؟ در حیولای در عناصر، در بعض عناصر این اثر رو گذاشته، در بعض دیگر عناصر اثر دیگر، در افلاک اثر سوم. اگر صورت جسمیه در همه یکسان است، چگونه آثار مختلف در امور مختلف رو گذاشته؟ همینجا یه مطلب ظاهر البطلانی رو ممکنه ما بگیم. البته من ترش میکنم، خودتونم جوابشو دارید. من تا بازم در این حال جوابشو نرز میکنم. ممکنه کسی بگه خب صورت جسمیه اثر میگذارد، منتها چون در موارد مختلف است اثرش مختلف میشود. که یک شیعه منتها موارد قابلش فرق میکند و لذا اختلاف پیدا میکند. گفته میشه که در یه فصلی از سال در یکی از دریاهای اطراف چین یا حالا جای دیگه باران میاد، دو تا حیوان میان دهانشون رو باز میکنن، هر کدوم یه قطره بارون تو دهانشون میریزه میرن پایین، یکی صدف یکی ماره. اون صدف اون قطره رو تبدیل به مروارید میکنه، اون ماره قطره رو تبدیل به زهر میکنه، در حالی که یک قطره هر دو یه سنخ هست، یعنی سنخشون یکی دو تا شخصه سنخشون یکی. علتش اینه که قابل فرق کرده، اون قابل تبدیل میکند اون دریافت شده رو به این، اون یکی تبدیل میکند به اون. خب چه عیبی داره در اینجا بگیم صورت جسمیه که امر واحد است اثر میکند، منتها قابل ها چون متفاوتن متفاوت نتیجه میدن و اثر رو متفاوت جلوه میدن، دو تا اثر درست میشه. چه داری اینطوری بگیم؟ جوابش روشنه. قابل چیه؟ قابل هیولاست که اونم واحده، هیولا که متعدد نیست. وقتی صورت که اثر گذاره، در صورتی میتوانید بگید اثرش مختلف میشه که قوابلش مختلف باشه، ولی وقتی قوابل مختلف نیستن اثر رو نمیتونید مختلف بگیرید. پس در اینجا نمیتوانید اثر مختلف رو به هیولای تنها نسبت بدید، نمیتوانید به صورت نسبت بدید، و فرض سوم نمیتوانید به صورتی که در هیولا اثر میگذارد یعنی به مجموعه ما نسبت بدید. هیچ کدام از راه‌ها برای توجیه اختلاف باز نیست. پس ناچار باید عامل سومی در کار باشد که اون عامل سوم اختلاف را در این امور آورده باشد. یعنی در جسم غیر از هیولا و غیر از صورت جسمی باید چیزی دیگر باشد. اون چیزی دیگر حالا هرچی هست باید بشینیم بحث کنیم. میتواند عرض باشد یا حتما باید جوهر باشد. یکی میتواند مجرد باشد یا حتما باید به همون هیولا و صورت رست شود، مرتبط شود، تعلق پیدا کند. این دو تا سوال، این دو تا سوال باید مطرح بشه و باید جواب داده بشه. اگر مجرد باشد پس بیرون از جسم و جسم ما مرکب می شود از هیولا و صورت جسمی تنها، دیگه چیزی به نام صورت نوعیه در جسم نداریم، بیرون جسم هست که یه موجود مجرد عقلانی است. و چون این منظور ما نیست باید اثبات کنیم که این اثرگذار که اختلاف بین اجسام رو درست می کند این اثرگذار بیرون از جسم نیست، درون جسم و یکی از اجزای جسم. این مطلب اول. مطلب دوم باید ثابت کنیم که این شیئی که اثرگذار است عرض نیست، ولی اگه عرض باشد بازم بیرون جسم. عرض که بر جسم عارض میشه، از اجزای جسم که قرار نمیگیره، روی جسم وارد میشه، نه جزء جسم باشد و به جسم قوام بدهد. عرض هیچ وقت موضوع خودش قوام نمیده. پس اگر ثابت شد که این شیء اثرگذار و ایجاد کننده اختلاف عرض است، باز ما به منظور خودمون که جزء اثبات جزء سوم برای جسم است نمیرسیم. بنابراین ناچاریم که بگوییم اون عامل اختلاف صورت است، صورت هست نه عرض، که صورت قوام دهنده است و جز به حساب میاد. باید اینو اثبات کنیم، باید اینو اثبات کنیم تا نتیجه بگیریم که جسم مرکب از سه چیز است. یکی حیولا، یکی صورت جسمی، یکی صورت نوعیه. وقت صورت رو هم صورت نوعیه مینامیم به خاطر اینکه در انواع مختلف نوعش مختلفه. صورت وابسته به نوع و در نوعها پیدا میشه، نه در همه. در همه پیدا نمیشه، این صورت در این نوع پیدا میشه، لذا صورت نوعیه است. اون صورت در اون نوع دیگر پیدا میشه، لذا اون هم صورت نوعیه. این تمام تبیین مسئله بود. دقت کنید این خیلی مهمه که ما در هر استدلالی که وارد میشیم بفهمیم مستدل چه کرده، از کجا شروع کرده، به کجا ختم کرده. این بسیار مهمه. و اگر دقت کرده باشید در نوع استدلالا من این کارو میکنم که توضیح میدم مستدل چه کرده، بعدن اون وقت وارد ریز مباحث میشم. مستدل ابتدا اختلاف رو بین اجسام درست کرده، بعد گفته این مختلفات واجب الوجود نیستن بلکه ممکن الوجودن و لذا احتیاج به عامل دارن. بعد رفته دنبال عاملشون گشته، حیولا رو از عامل بودن انداخته، صورت جسمیه رو از عامل بودن انداخته، صورت جسمیه با کمک حیولا رو بعد از عامل بودن انداخته، رفته سراغ عامل سوم، گفته عامل سوم موجود. بعد دیده عامل سوم موجود بشه کافی نیست، این عامل باید یه جزء جسم قرار بده، لذا ابتدا مجرد بودن این عامل رو نفی کرده. اولا مجرد بودن نفی کرده، ثانیا عارض بودنش رو نفی کرده. اگر مجرد باشد بیرون از جسم، جزء جسم، اگر عارض باشه بازم مقدم جسم، جزء جسم، در حالی که ما میخوام جزء جسم قرارش بدیم. پس ناچاریم که این دو مطلب رو باطل کنیم، مجرد بودنش رو باطل کنیم، عرض بودنش رو باطل کنیم، نتیجه کن صورت حال بودن، صورتی که حلول کرده ثابت میشه. پس ابتدا اختلاف رو درست میکنیم، بعد اختلاف رو ممکن میکنیم، بعد ممکن رو وابسته به عامل قرار میدیم، تمام عواملی رو که در نظر داریم و احتمال میدیم باطل میکنیم، منحصر میشه به عاملی که ما اسمش رو صورت نوعیه میذاریم. این عامل را هم ابتدا بیان میکنیم که مجرد نیست، در آخر هم بیان میکنیم که عرض نیست، مطلوب اصلی رو نخیلی بسیم. خواجه رو دقت میکنید به همین صورت وارد بحث شده، به همین صورت وارد بحث شده. و اگر دقت میکنید میبینید که قیاس رو و دلیل رو به صورت ریاضی چیده، یعنی اونی که باید اول بیاد اول گفته، اونی که باید وسط بیاد وسط گفته، اونی که باید آخر بیاد آخر گفته. و هنر خاطر یکی از هنراش همینه که مطلب رو درست در جای خودش میگه، یعنی اونی که باید مقدم باشه مقدم میگه، اونی که باید نتیجه گرفته باشه نتیجه میگه. و ابن سینا در آخر نمط دهم که روی کتاب اشارات تموم میشه به ما سفارش میکنه، میگه سعی کن اصول رو اصول بگیری، فرو رو فرو بگیری. در وقتی میخوای برای شنونده تبیین کنی جای اصول و فرو رو مشخص کن، اصول رو اصول بگو، فرو رو فرو بگو، خلط نکن. من خلط نکردم تو هم خلط نکن، غیلا مطلب طبیعی نمیشه و درست هم نمیشه. مطلب باید این چنین پیش بره که اصول اول بیاد فرو بدن. و اینجا الان خاجر میدید این کار شد، خود ابن سینا این کار شده. من که ابن سینا در آخر همون نمط دهم میگه من عبارات رو در اینی که مرتب کردن ولی چنان گفتم که کسی به این سادگی متوجه نشه. ولی وقتی وقت مطلب گفته میشه تو عبارت مصنف میرید میبینید بله تمام این نکاتی رو که خواجه توضیح داده مصنف رعایت کرده، منتها اینقدر خفی رعایت کرده که تا شرح شارحی نباشه این نکات از تو عبارت در نمید. بله خود ابن سینا دقت کرده و رعایت کرده. حالا عبارت ابن سینا توجه بکنید چی خونده میشه بعد از عبارت خواجه. صفحه 106 صفحه 101 صفحه 6. و کیفه، پستر و کیفه ای که به خاطر استدلال میاد همیشه اون مدعا رو حذف میکنه، خلاف مدعا رو حذف میکنه. کیفه یعنی چگونه حیولا خالی از صورت نوعیه باشد در حالی که این چنین، در حالی که اختلافات هست و فلان. همیشه پستر کیفه ای که میخواد استدلال بیاره خلاف مطلوب رو پیش میکنه. مطلوب ما اینه که حیولا خالی نیست از صورت نوعیه، کیفه یعنی چگونه خالی باشد، خلاف مدعا رو ببینید چگونه خالی باشد از چگونه خالی باشد جس یا هیولا از صورت نوعیه در حالی که ولا بد من ان یکون اما مع صورت ضمیر یکونه برمیگرده به جس، اگر تکونه باشه برمیگرده به هیولا. چی دارید؟ تکونه دارید برمیگرده به هیولا. ما چه یکونه داریم برمیگردیم به جس. البته تکونه بهتره، چون تو عبارت بحث از جس نشده، بحثمون از هیولا بود. ولا بد من ان تکون این هیولا یا با صورتی که موجب شود قبول الانفکاک و الالتیام و تشکل به سهولتن را. این به سهولتن متعلق به قبوله، متعلق به تشکل انفکاک و الالتیام نیست. صورتی در جسم باید باشد، یعنی جسم با صورتی باید باشد که اون صورت موجب می شود که جسم به سهولتن قبول کند این ستیز را، انفکاک را یعنی جدا شدن، یعنی فصل را، التیام را یعنی وصل را، تشکل را که حاصل فصل و وصله. تو هر شکلی که بخواد بدید به جسمی باید یه چیزی ازش کم کنید، یه چیزی بهش اضافه کنید، یعنی یه فصل و وصلی درست بکنید بالاخره تا این شکل عوض بدل بشه. بنابراین شکل حاصل اتصال و انفصال، همیشه حاصل اتصال انفصاله، منطقه انفصال اتصال تقدیری. شما گاهی ممکنه کره ای رو که مومی رو که به شکل کره است بردارید مکعب کنید، اینجا درست انفصال و اتصال حسی صورت نمیگیره، ولی تقریبا یه کاره ای کردید، یه قسمتی رو از این بخش بردید تو بخش دیگه، یه اتصال انفصالی رو که جسم درست کردید ولی این اتصال انفصالتون ظاهر نشده. بالاخره این جسمی که کره، یعنی فرض کنید که جسمی که مکعب بوده، این گوشه هاشو باید شما بخوابونید تا کره درست بشه دیگه، این گوشه های تیز مکعب باید بخوابونید تا کره درست بشه. همین خوابوندن یه نوع وصله، یا فرض کنید یه نوع فصل بعد حال وصله، هر چی از حالا یه کاری دارید صورت میدید ولی تقدیرن داره فصل وصل صورت میدید. پس همه تشکلات حاصل یه فصل وصلی هست، منتها فصل وصل ظاهر یا فصل وصل خفی. او به اسرن، این او به اسرن متعلق به قبوله و اون امر دوم رو داره توضیح میده. امر اول قبول به سهولتنه، امر دوم قبول به اسرنه. بعض اجسام قبول به سهولتن دارن، بعض اجسام قبول به اسرن دارن. او مع صورتن، او مع صورتن عطف بر اون مع صورت بالاست. لابد من ان تکون الهیولا یا با صورتی که توجب قبول به سهولتن یا به اسرن را، یا با صورتی که توجب امتناع قبول تلک را، یعنی صورتی که موجب شود که نتواند این جسم یا هیولا قبول کند تلک را. تلک یعنی این ستای مذکور را، انفکاک، التیام، تشکر. اگر نسخه زالک رو که در نسخه مصر هست بپذیریم، زالک یعنی هریش رو، زالک یعنی هریش رو، تلکه یعنی هرسه رو. خب تا اینجا که عبارت خوندن دوباره برگردید به عبارت توجه کنید، به عبارت مصنف. گفت لابد من ان یکون امام اصورتین، این لابده اشاره داره به اون مطلبی که خواجه گفت که این امور مذکوره، یعنی قبول به سهولتن یک، قبول به اطرن دو، امتناع سه، اینا واجب نیستند. چون واجب نیستند برای حصولشون لابد من ان یکون تا آخر. این لابده توی عبارت مصنف اشاره داره به این که به اون مطلبی که از خارج گفتیم که این امور عواملی لازم دارن، لابد دل این امور من عوامل. این مثل اول، اون عوامل یا صورتی هستن که توجب قبول یا صورتی هستن که توجب امتناع. این مثل اول. مطلب دوم، دقت کنید در عبارت صورت رو دو بار ذکر میکنه در حالی که این امور سه تا هستن. ظاهرن باید صورت سه بار ذکر بشه ولی صورت رو دو بار ذکر میکنه. چرا؟ به خاطر مضاف الیها، صورتی که توجب قبول این یکیه، صورتی که توجب امتناع این هم یکیه. وقت صورتی که توجب قبول دوباره به دو قسم تقسیم میشه، قبول به سهولتن، قبول به عسرن، که نظم بحث اقتضا میکنه که اینطوری تقسیم کنه. از اول یه دفعه نگه سه تا، از اول بگه دو تا، بعد یکی از این دو تا رو دوباره دفع کنه. لذا میبینید که در بعد از قبول دیگه تکرار نمیکنه قبول رو، میگه توجب قبول به سهولتن او به عسرن. صورت هم تکرار نمیکنه، قبول هم تکرار نمیکنه. اما در اون بعدی میاد میگه مع صورتن توجب امتناع، هم صورت تکرار میکنه هم امتناع تکرار میکنه، چون این دو سومی با اون دو تای قبلی کاملا فرق میکنه. این همین نکته هایی که رعایت میشده در قدیم، امروزه رعایت نمیشه. در قدیم شما وقتی به شروح شارحین برخورد میکنید، نوعا اون شروحی که این از ادبیات کلامی پردازن میگن چرا اینو گفت چرا اونو نگفت، چرا اینو تکرار کرد چرا اونو تکرار نکرد، همه حرفا گفته میشه، چراها رو میگن بعدم جواب میدن. سابقیات تو این فکر بودن که کلام رو طوری بنویسن که اگر کسی چرا گفت چراشون جواب داده بشه. امروز قلم رو دست میگیرن میرن جلو، بعدم از خوشبختی چرا اینو آوردی خود نویسنده نمیدونه چرا بود. نوعا اینطوره، خیلی از اوقات اینطوره، ولی سابقیان نه، خیلی کلماتشون منظم بود، هر عبارتی رو به جهت می آورده و اگر لازم نبود نمی آورده، تا می تونستن مختصر می کردن. هنر سابقیان مختصر نویسی بود، هنر امروزی مفصل نویسیه. بعضی را از می دونه 10 صفحه می خونی یه خطی رو نمی آورد مال امروز، اما نوشته های گذشته یه خط می خونی باید 10 صفحه توضیح رو دید. وقت امروزی هر چی می نویسن اصلا نمیشه درسش داد. امروزه کار ما رو تعطیل کردن، اصلا نمیشه درس داد. چه هر چی میخواد توضیح بدیم اینه که خود عبارت واضح تر شده میشه. اما قدیمی ها برای ما راه آباد گذاشتن، چنان نوشتن که دیگه بس فقط با درس هم بوده میشه. بله از رو بخونه، ولی انصافا الان مفهوم شما رو بعدا میشه. انصافا درس دادن نوشته های قدیم آسان تره با تمام اعضال و اشکالی که داره. درس عبارت های جدید رو واقعا درس نمیشه، چون هی باید این عبارت های پراکنده رو جمع کنی تا طرف بفهمه که گوینده چی میخواد بگه. جمع کردن متفرقات خیلی سخت‌تر از پخش کردن جمع ها. عبارت های قبلی جمع نوشته شده ما پخشش میکنیم، اما عبارت های جدید پخش نوشته شده میخواد جمع کنی، واقعا جمع کردن سخت داره. لذا تدریس عبارت های امروزی گذشته از این که توضیح واضحاته، خودش هم یه مشکل دیگه داره که جمع کردن بشه. وقتی مراجعه میکنید همین رو متوجه میشید که مرد رو تجربه کردن و بعدم عبارت های جدید رو کنار گذاشتن، دیگه هر چی به من گفت دست ندارم، چون واقعا درستش مشکله. اما عبارت های قدیم نراحت میشه بیان شد. شما چی فرمیدید؟ بله؟ و کل ذالک غیر مقتضی الجرمیه، و کل ذالک غیر مقتضی الجرمیه. این عبارت داره اون مطالب بعدی رو توضیح میده. ما گفتیم این امور مختلف عامل میخوان، بعد رفتیم سراغ عواملشون، عوامل یکی یکی ملاحظه کردیم ببینیم آیا این امور مقتضای حیوله هستن، مقتضای این اثر، مقتضای حیوله هستن، مقتضای صورت جسمی هستن. دیدیم نه، مقتضای هیچ کدوم نیستن، مقتضای امر سوم هستن. اینجا میگه و کل ذالکه غیر مقتضی الجرمیه، مقتضا نه مقتضی، مقتضا یعنی اثر. هیچ کدوم از این امور رو چه قبول به سهولتن، چه قبول به عسرن، چه امتناع رو، هیچ کدوم رو نمیتونید از مقتضای جرمیت بدونید. جرمیت یعنی به ظاهر صورت جسمیه، یعنی هیچ کدام اثر صورت جسمیه نیستن. ولی جرمیت رو ما اگر هم کنیم بر این خود جرم، مرکب می شود از هیولا و صورت، یعنی نه مقتضای هیولا هستن نه مقتضای صورت هستن. یعنی تمام آنچه را شما گفتی متعلق در این عبارت رو بود. اولا گفت اینا ممکنند احتیاج به عامل دارن، ثانیاً عاملشون رسیدگی کرد، ثالثاً دیگه به خود ما واگذار کرد. چون ثالثا نتیجه است دیگه، بعد از این که هیچ کدوم از اینها نمیتونن اثر بذارن، پس باید امر سومی باشد که صورت نوعی است. اینو به ما واگذار کرد و باید هم واگذار میکرد. چرا؟ چون نتیجه را قبلا گفته بود. در ابتدای بحث ما دیروز خوندیم، گفت ولهیولا قبلا تخلو ایزن انسو بر این اخرا، نتیجه را اینجا گفته بود دیگه. دو مسئله لازم نبود تکرار کنه، یعنی لازم نبود از دلیل دوباره نتیجه بگیره. پس صورت اخرا داریم، صورت اخرا را قبلا ادعا کرده بود، پس احتیاج نبود که فکر کنیم. میبینید اونم که حذف کرده از واقع این حذف کرده که احتیاج نبود. من حالا امروز اینا رو توضیح دادم، شاید به روی روزی ندم. امروز توضیح دادم که مصنف چه کار کرده، خواجه چه کار کرده. بقیه روزا شاید توضیح ندم، خودتون چیزی میتونید داشته باشید. البته هر روز میشه توضیح دادم که مصنف چرا اینجا رو حذف کرده، چرا اونجا رو آورده و چه نکته ای رو در ذهن داشته. اما یه جا که توضیح میدیم، بقیه جا خودتون یعنی ذهن عادت میکنه و متوجه میشه و معتقد میشه به ابن سینا. ابن سینا کم نبوده، عبارتاش بسیار عبارتاش حساب شده. اگرچه ما بعد از این وقتی که نمیفهمیم از دستش عصبانی میشیم، خود من بارهای بارها عصبانی شدم، ولی این به خاطر خودمونه نه به خاطر اون. یعنی اون حرفاش خوب زده، مرتب و منظم گفته، چیزی کم نذاشته، ولی خب چون به قول خودش لطیف گفته، خودش میگه لطیف گفتم، نمیگه سخت گفتم، میگه لطیف گفتم. لطیف یعنی خفیف، میگه خفیف گفتم و مطالب خودم در اسم باشه. به خاطر این شفا یا به خاطر این لطافت ما گاهی گیر میکنیم، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم همه چیز که باید رعایت کرده باشه رعایت کرده. حالا کلام خواجه رو دقت کنیم. ای و کیفه یحکمو و کیفه یحکم اخلاف الهیولا، بعد از کیفه رو ایشون ذکر کرده، بعد از کیفه رو که مصنف حفظ کرده بود ایشون ذکر کرده. ایک و کسه یحکم به خلاف الهیولا منها، یعنی از صورت نوعیه، در حالی که ممکنه است خلاف جسم از احد امور ثلاثه. جسم خالی از یکی از سه امر نیست. سه امر یعنی قبول به سهولتین، قبول به اسرین، امتناع. هر جسمی رو که ملاحظه کنی یکی از این ستا رو داره، یا قبول به سهولت رو داره، یا قبول به اسرن رو داره، یا امتنا رو داره. چگونه صورت نوعیه رو منکر میشی در حالی که هر کدوم از جسم ها رو که نگاه کنی یکی از این امور ثلاثه، یعنی قبول به سهولت و قبول به اسرن و امتنا رو داره؟ پس ناچاری که صورت نوعیه رو قبول کنی برای توجیه این امور، یعنی برای توضیح این دنو قبول و امتنا. احدها یکی از امور ثلاثه قبول الانفکاک، قبول الالتیام و قبول تشکل تابع لهما. همونطور که از خارج رفت کردن تشکل رو تابع انفکاک و الالتیام میگیره، یعنی تابع فصل و بست میگیره. میگه شما تشکل رو با فصل و بست درست میکنید به سهولتی. این به سهولت متعلق به قبول، همونطور که در متن مصنف گفتن یکی از این امور به سهولت، به سهولت جدا معنا میکنن، یکی از این امور به سهولت قبول کردن انفکاک، التیام و تشکل تابع لهما. این قبول به سهولت در کدام جسم هست؟ و هو، یعنی این قبول به سهولت لازم اجسام رتبه است. اجسام رتبه من العنصریات، اجسامی از عنصریات که تر باشن. دو تا عنصر رو میگن رتبه، یکی آب یکی هوا. آب رو میگن رتبه بارد، هوا رو میگن رتبه حار، ولی هر دو رتبند، هر دو ترند. منتها هوا تریست که تریست برای ما محسوس نیست. دو تا از عنصریات دیگر رو که باقی مونده هر دو رو یابس میدونن، یکی خاک یکی آتش. منتها خاک یابس بارده و آتش یابس حاره. حالا ایشون میفرماد که عنصریاتی که رفت باشند، چه آب باشد چه هوا باشد، قبول به سهولت ندارد. ولی عنصریاتی که یابس باشند قبول به صعوبت ندارد، یعنی چه آتش چه خاک. البته در خاک قبول به صعوبت روشن‌تر است از آتش. آتش هم قبولش به صعوبت نه، صعوبت در مقابل سهولت آب ها. ولی خود آتش هم خیلی سخت نیست که شما فصلش کنید، رفتش کنید، بعدم تشکلش بدید. اون خیلی سخت نیست. نسبت به آب سختن، نسبت به هوا سختن. اگر چه در بعضی نوشته ها، در بعضی نوشته ها میاد که سه تا عنصر رو یکسان میگیرن، آب و هوا و آتش رو، میگن قبول به سهولتن دارن. فقط خاک رو میگن قبول به صعوبتن دارن و اینو ذهن ما بهتر میپذیره. اما در اینجا در نوشته خواجه این چنین آمده، اونهایی که رفتن به سهولتن قبول میکنن، اون دوتای دیگه که یابسن به صعوبتن قبول میکنن. وقت باید توضیح کرد که صعوبت، صعوبت اضافی است. یعنی نسبت به مثلا هوا آتش سخت‌تر قبول می‌کنه. و هو لازم، یعنی قبول به سهولتن لازم اجسام رتبه من العنصریاته، یعنی از بین عنصریات که چهار تا هستن اجسام رتبه لازمشون قبول به سهولتنه. و ثانی ها دومین اون سه امر قبول جمیع ذلک است، یعنی قبول انفکاک، التیام، تشکل، منشهاد به اسرن. قبول جمیع ذلک است، یعنی قبول اون ستاست، قبول انفکاک و التیام و تشکل، منشهاد به اسرن. و هو یعنی قبول به اسرن لازم اجسام یابسه من العنصریات، اجسامی که از بین عنصریات کیفیت یابس دارن. و ثالثها سومین اون سه امر امتناع عن قبول ذلک است. ذلک یعنی التیام، انفکاک و تشکل، از هر سه امتناع دارد. و هو یعنی این امتناع عن قبول لازم فلسفیه. خب پس روشن شد که ما در اجسام، در اجسام مختلف این سه امر مختلف رو داریم. حالا میخوام بگیم این سه امر مختلف واجب الوجود نیستن، ممکن الوجودن، پس عامل میخواهند. و حاضهی یعنی قبول به سهولتن، قبول به اسرن و امتناع. حاضهی امور مختلفه چه غیر واجبتن لذاتها، واجب لذات نیستن، لذاتها یعنی لذات، واجب لذاته نیستن. وقتی جمع ببندیم میشه واجبتن لذاتها، وقتی مفرد باشه میشه واجب لذاته، معناش یعنی واجب بذات. واجب بذات نیستن، واجب بلغیر هستن، چون بالاخره عاملی دارن، اون عامل واجب بلغیرشون میکنه، ولی واجب بذات نیستن. صحیح این نمایجب، بعضی نسخه ها داریم و این نماهیه یجب، هر دست درسته. صحیح یعنی این امور، این نمایجب به علل تختزی ها، یعنی به سبب عللی که این امور رو اقتضا می کند، یعنی عامل می خواهند، علل می خواهند. خب حالا تا اینجا ثابت کردیم که علل لازمه، حالا می خواهم ببینیم عللشون چی می تونه باشه. هیولا رو از علت بودن می دازیم، صورت جسمیه رو می دازیم، امر سوم ثابت می شه. وقت درباره امر سوم اولا می گیم مجرد نیست، ثانیا می گیم عرض نیست. و لا یمکن ان تقتضی ها، یعنی تقتضی این امور سگانه رو که قبول به سهولتن، قبول به اسرن و امتناع هست، این رو ممکن نیست که جرمیت یعنی صورت جسمیه اقتضا کنه. چرا؟ المتشابه، المتشابه صفت جرمیته، ولی وصف مشار به علیته، وصف مشار به علیته. چرا نمیتواند اقتضا کند؟ چون متشابه هست، متشابه یعنی در همه اجسام شبیه همه، یکیه، فرقی نمی کنه. اگر در همه اجسام یکسانه، اثرش هم با در همه اجسام یکسان باشه. این آثار مختلف رو نمیشه به امر واحد متشابه نسبت داد. ولا یمکن ان تقتضی این امور مختلف را جرمیت یعنی صورت جسمیتی که متشابه هست در کمی هست. لکونها یعنی لکون این امور مختلفتن، این یه مقدمه، والجرمیت و متشابهتون، این مقدمه دوم. بعد میگیم و متشابه نمیتواند عامل مختلف شود، نتیجه میگیریم پس صورت جرمیه نمیتواند عامل این امور شود. ولل هیولا، هیولا نمیتونه عامل این مختلفات باشه، زیرا که هیولا قابل است و قابل نمیتواند فاعل باشد، یا به تعبیری دیگر هیولا قابل است و قابل نمیتواند آنچه را که میپذیرد خودش بدهد، متأثر نمیتواند مؤثر باشد، اگر این اثر رو میپذیرد نمیتواند اون اثری رو که خودش داره میپذیره خودش بده، اثر دیگری رو میپذیره ولی اثری رو که خودش داده نمیتونه بپذیره، یعنی اثر خودش رو نمیتونه بپذیره. ولل هیولا، زیرا فاعل نمیتواند قابل باشد لما یفعله، نمیتواند قبول کند آنچرا که میدهد، کما تبین فی علم ما بعد طبیعه، یعنی فلسفه اولا، منتها در الهیات بالمعنى العامش نه در الهیات بالمعنى الخاص، چون علم ما بعد طبیعه که همون فلسفه اولاست دو بخش داره، الهیات بالمعنى العام داره، الهیات بالمعنى الخاص داره، این مطلب در الهیات بالمعنى العام توضیح داده شد. دقت کنید دو تا دلیل ما در هیولا آوردیم، یکی این که هیولا قابل است پس نمیتواند فاعل باشد، دوم این که هیولا در همه چیز یکسان است و چون یکسان است نمیتواند اثر مختلف داشته باشد. چرا مثلا چرا سوال دومی رو نگفت؟ چرا دلیل دوم رو نگفت؟ اولا دلیل دوم سلمنا میخواد، سلمنایی که به حق نیست. دلیل اول اینه که هیولا قابله و قابل اثرگذار نیست، دلیل دوم اینه که سلمنا که اثرگذار باشد اثرش باید واحد باشد، نمیتواند مختلف باشد. این سلمنا که اثرگذار باشد سلمنای باطلیه، یعنی اصلا نباید قبول کنیم هیولا که اثرگذار نیست، سلمناش هم مطابق باقی نیست، اصلا نوبت به سلمنا نمیرسه. این جهت اول که اشاره به این جهت اول دلیل دوم نگه. جهت دوم، اگر ما چیزی رو نفی کردیم به خاطر اینکه مقتضی نداشت و همون چیز رو نفی کردیم به خاطر اینکه مانع نداشت، نفی اون چیز رو به کدام یک از این دو تا نسبت میدیم؟ به نداشتن مقتضی یا به نداشتن مانع؟ یا به داشتن مانع؟ مثلا به نداشتن مقتضی، چون نداشتن مقتضی رتبش قبله، معلول رو باید به اون علت سابق نسبت بدیم نه به علت لاحق. شما وقتی میبینید این هیزم نمیسوزه میگید آتش رو روشن نکردن، نمیگید آتش روشن کردن این هیزم تر بود، اصلا آتش روشن نکردید، میگید این نمیسوزه چون آتش نیست، نمیگید این نمیسوزه چون تر نیست. اگه بگید تر نیست اعتراض میکنن به شما که چرا اینطوری حرف میزنید. پس همیشه هر معلولی رو به علت سابق نسبت میدن نه به علت لاحق. در مانانجوان ها اینطوره، هیولا قابل نیست، هیولا قابل هست فاعل نیست. این مطلب اول، فاعل متعدد و گوناگون نیست. مطلب دوم، این فاعل گوناگون نیست مال رتبه بعده، فاعل نیست مال رتبه قبله. ما باید اثر نگذاشت، ما باید عامل نبودن هیولا رو به اون سبب قبل نسبت بدیم نه به سبب بعد، یعنی به اون چه که رتبش سابقه نسبت بدیم، بگیم هیولا نمیتواند این کارا رو بکنه چون اصلا فاعل نیست، نه چون فاعل متکثر نیست. همون رتبه فاعل نبودنش سابقه، چون فاعل نیست نمیتواند این کار رو بکند، نه چون فاعل متکثر نیست نمیتواند متکثر رو ثابت کنه. پس اینی که خواجه دلیل دوم رو نیورده به این جهت دلیل دوم رو نیورده، به دو جهتی که گفتم فعلالها اذن امور مختلفه. این فعلاله ها تفریح بر قبله. اگر علل این امور مختلفه یعنی قبول به سهولت، قبول به صعوبت و امتناع نمیتواند حیولا باشد، نمیتواند صورت جسمیه باشد، فعلاله ها یعنی فعلال این امور ثلاثه، قبول به سرعت، قبول به عسرن و امتناع، علل اینها اذن، اذن یعنی حالا که حیولا نشد، حالا که صورت جسمیه نشد، اموریست مختلفه. یعنی اون عامل هم باید اموری باشد مختلف، یک امر نباشد، غیر از حیولا باشد، غیر صورت باشد، چون حیولا و صورت هیچ کدوم نتونستن عامل بشن، پس یه امور دیگری باید باشد. امر واحد هم نمیتونه باشه، چون اگه امر واحد باشه همین مشکله داره که اثرش واحده، اثر متعدد نمیتونه بذاره، پس باید امور متعدد باشه. این امور متعدد چیه؟ مجرد یا نه؟ این یه سوال. صورت هست یا عرض؟ اینم سوال دوم. در اول میگیم مجرد نیست، در دوم میگیم عرض نیست، نتیجه میگیم پس صورت هست و صورت نوعی است. این دو تا مطلب میمونه که نمیرسیم بخونیم، ولی بالاخره تا اینجا رسوندیم مطلب رو که عامل لا این امور مختلفه، عامل مختلف میخوان، حیولا و صورت جسمیه نمیتواند عامل باشد، پس به یه امر سوم، یه امور سومی احتیاج داریم که اونا عامل هست. ولی هنوز تبیین نکردیم که اون امور سوم چی هست و بیان بعدی میفهمونیم که مجرد نیستن، اولا عرض نیستن، ثانیا نتیجه گرفته میشه پس صورت هست و چون مربوط به نوع هست پس صورت نوعی هست و هو المقصود. فعلل صور نوعیه اذن امور مختلفه. نه نه، ما تازه میخوام علل رو صورت نوعیه بگیریم، علل این اموری که قبول به سهولتین، قبول به عسرین و امتناعین هست، علل اینها صورت نوعیه است، نه علل صورت نوعیه. ما که بستر علل صورت نوعیه نداریم. بله این ایزن هم خوبه، سوال کردم. فعلاله ها ایزن امور مختلفتن ایزن، یعنی همونطور که اون معالیل مختلفن که قبول به سهولتن، قبول به صعوبتن و امتناعن باشه، همونطور که معالیل مختلفن علل هم باید مختلف باشن، یعنی چون معالیل متشفرن علل هم باید متشفر باشن. پس ایزن یعنی همونطور که معالیل مختلفن علل هم ایزن باید مختلف باشن. علت امتناع در فلک چیز؟ انشاءالله بعدم بحث میشه.